آن ایستادن تازه مثل فرمایش حافظ که میگه پای استدلالیون چوبیون و فرمایش مولوی به این رسیم. خب حالا این ته ته نقطه اوجش خبری خیلی نیست، یعنی جوابگوی وجود انسان نیست، یه چیز دیگه هم باید باشه. وقتی از دوره اوج تمدن اسلامی دور میشن، میدن سراغ تفکرات عرفانی، اشراقی، افلاطونی و اوجش دیگه بعد از حمله مغول که اینا اصلا غلبه پیدا میکنه در جهان اسلام. ولی غرب دیگه اینو نمیخواست، غرب میخواست در واقع دنیا رو فتح کنه و نیاز بیشتر میدید که ارسطو رو پشتوانه خودش قرار بده.
پس این به یه ترتیبی ناظر بر اون داستانه که هر کسی به دنبال چیزی میگشته که نداشته.
بله،
یعنی غرب به دنبال توسعه اراضی و استقرار حاکمیت واحد جهانی بوده، به نوعی این وجود داشته در بلاد اسلامی، پس دیگه اونجا به دنبال یک تعالی دیگری میگشتن مردم. سهروردی خیلی بعد از این اتفاقاته، یعنی ما میبینیم که با توجه به این نکتهی که الان آقای دکتر طاووسی بهش اشاره کردن، ما میبینیم که اون موقع اگه قرار بوده نگاه به نظریه های افلاطون از دست بره، باید میرفته تا زمان سهروردی. اینکه سهروردی میاد و یک بار دیگه با این نگاه و با این جدیت این موضوع رو پیگیری میکنه، این نشون میده که شاید همون موقع باید میشده فهمید که هرگز نگاه افلاطونی در جامعه اسلامی از دست نخواهد رفت.
بسیار خب، بریم سراغ نقل قول ها.
بله.
خب ما در مورد جورج سارتن گفتیم که اومده تقسیم بندی های انجام داده تا حالا اون تقسیم بندی های 600 سالش، و حالا بریم سراغ مورخان دیگه مثل ویلدورانت، مثل دلامبر، که همین دلامبر گفته که اگه در میان یونانیان دو یا سه نفر باشن که دارای جنبه تحقیق بوده باشند، اما در میون اونها شاید خیلی کمتر بشه یک نفر رو پیدا کرد که مثلا در علم شیمی از طریق تجربه وارد شده باشه و تجربیات و آزمایشات خاصی رو از طریق
دبیرستان بیرونی کرد.
بله دقیقاً، ولی تو تمدن اسلامی صدها نفر به این طریق مشغول فعالیت هستن و تونستن به نتایج خوبی برسن. مثلا ویلدورانت، حالا علاوه بر اون مباحثی که حالا گفته دانشمندان غربی در زمینه طب و ریاضی و فلسفه تونستن از دانشمندان اسلامی از معلومات اونها بهره بگیرن، حتی در حرف مختلف مثلا در زمینه آهنگری، شیشه‌گری، جلدسازی که اینها مثلا یک زمانی در ایتالیا در اوج بوده، اینها رو گفتن که همه ناشی از اون حرفه و تبحر مسلمانان بوده، صنعتگران مسلمانی که در سرزمینای اسلامی بودن و حالا بعد از چه دوران جنگ‌های صلیبی و چه پس از اون وقتی اینها میان با صنعت سرزمین های اسلامی آشنا میشن، میرن در سرزمین های خودشون و این صنعت رو رواج میدن و حالا ما میبینیم که مثلا هر کدوم از این کشورها به یکی از این صنعت ها معروفه، نمیدونم ایتالیا به عینک سازی و چرم سازی و حالا کشورهای دیگه هر کدوم به یه نفع. افراد دیگه هم بودن، حالا مثلا ابن خلدون که خودش حالا جزو دانشمندان اسلامی بوده، میاد دانشمندان ایرانی رو خیلی متمایز میکنه در این زمینه و میگه که در ملت های اسلامی بیشتر دانشمندان چه در علوم دینی و چه در علوم عقلی دانشمندان ایرانی بودن و اون فرمایش حضرت رسول هم که اگر علم در آسمان ها باشد مردانی از فارس به اونها میرسند هم مؤید دقیقا همین مطلب.
بسیار یه موضوعی رو من اضافه کنم قبل از اینکه بریم به اتاق فرمان. ویلدورانت یک جلد از کتاب های مجموعه کتاب های تاریخ تمدن رو اختصاص داره به تمدن اسلامی. بعدن در یادداشتی آورده که اونهایی که تمدن اسلامی رو نمیشناختند به من خورده میگرفتند که چطور یک جلد از اثر به این عظمت رو اختصاص دادی به تمدن اسلامی، و اونهایی که تمدن اسلامی رو میشناختند همواره به من خورده میگرفتند که چطور تنها یک جلد از اثری که تاریخ تمدن نام گرفته رو اختصاص داده به تمدن اسلامی. و شاید این اظهار نظر یه مقداری باید ما رو حتما به فکر واداره که ما چقدر میدونیم از دوران شکوفایی اسلام. همچنان دوستان شنونده با از اندلس تا تهران همراه باشید.
مسلمون ها در اون دوران طلایی برای اونچه که بعداً اسمش رو گذاشتن افتخار زحمت کشیدن. به قول معروف دود چراغ خوردن. البته پاداش این زحماتشون رو هم گرفتن. با رقم خوردن اتفاقات مهم در اروپا بر اساس همین یافته ها و اندیشه های مسلمون ها. اما بعضیا بی انصافی میکنن و این تاثیرگذاری رو نمیبینن. من میگم چندین کشور مسلمون دور هم جمع بشیم و برای دفاع از دانشمندان و حکیمانمون یه مجله درست کنیم و توش از همه کشورهای عضو تحریریه مجله مدارک مستند چاپ کنیم و بفرستیم به همه جای دنیا. بعد همین کار رو هر ماه انجام بدیم. حتی شده این مجلات رو به صورت رایگان در اختیار مدارس اروپایی، آمریکایی و کلن همه مدارس دنیا قرار بدیم تا بچه هاشون بدونن که اندیشه هایی که یاد میگیرن از کجا اومده و متعلق به چه کسی. به نظر من که خیلی خوب میشه. هم تلاش میکنیم برای حکیمان بزرگمون تا تفکراتشون پایدار بمونه، هم ارتباط خوبی بین ما و تمام دنیا شکل میگیره. اینا خیال پردازی نیستن. اینا فقط برنامه‌های بلند مدت هستن برای رسیدن به حق مسلممون، یعنی جایگاه‌های بالاتر در دنیا.
دوستان شنونده، متشکرم از همراهی شما با این گروه برنامه ساز. امیدوارم تلاش من و همکارانم تا این لحظه نظر شما رو تامین کرده باشه. آقای دکتر، ما بر اساس فرمایشات شما از ابتدای این برنامه تا الان میدونیم که یک حکومتی در مشرق زمین زمامدار اموره و تا جنوب اروپا هم اومده. دانشمندانی که حتی مسلمان نیستن میان ارزش براشون قائل میشن. یه جایی مثلا میبینیم اسرای چینی صاحب فنی که فن ساخت کاغذ رو در اختیار دارن در زمان جنگ های صلیبی وقتی به دست مسلمانان میفتن بسیار با احترام با اینها برخورد میشه تا اینکه اون فن ازشون دریافت میشه. ولی در اون طرف میبینیم یه حکومت کلیسایی وجود داره که نه تنها با اونهایی که باش مخالفن برخورد میکنه، بلکه هرازگاهی کسانی که کاری نکردند رو هم دستگیر میکنه برای اینکه کسی به فکر مخالفت با کلیسا نیفته. چه اسنادی در دست هست که آزادی بلاد اسلامی تحریک کرده باشه مردم اروپا رو برای ایستادن در مقابل کلیسا؟ اصلا این نگرش درسته؟
بله، به نظر نگرش درستی می مسئله است و یک تفکر بسته‌ای در غرب تحت حکومت کلیسا وجود داشته. در اون سمت یک تسامح مذهبی وجود داشته. خود جهان اسلام انواع فرق داشته و با هم زندگی میکنه و با هم تعامل داشته. یک سری اهل ذمه شامل مجوس و نصارا و یهود و صابئین و اینها، باز اونها هم خودشون به فرقی تقسیم میشدن. مرحوم دکتر زرینکوب در کتاب کارنامه اسلام نمونه هایی از تسامح مذهبی اسلامی نسبت به علمای این مذاهب رو نشون داده. از اون سمت مثلا من در اندلس رو مثال میزنم. تبلیغی که دستگاه مسیحیت علیه فاتحان مسلمان در واقع انجام میداد که اینا کافر هستن و مردم میگفتن خب اینا اگر کافر هم باشن کافری هستن که هموم دارن، ما چه جور مسیحی هستیم که هموم نداریم، تمیز نیستیم. اینا در واقع مدارسشون، پوشششون، زندگیشون، در واقع ببین خود تمدن رجحان و ارزش دینی داره. هم دلایل قرآنی بر این داریم، هم دلایل روایی داریم. مثلا حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه خطاب قرار میده، میگه قوم عرب، شما قبل از این که این خاتم پیامبران بر شما در واقع مبعوث بشه چه وضعی داشتید؟ نوشیدنیتون بدترین نوشیدنی ها بود، آب گلالود. خوابگاهتون با مار و سوسمار. دینتون بدترین دین، سنگ و گل و چوب رو میپرستیدید. خون همدیگر رو میریختید. سکونتگاهتون بدترین سکونتگاه وسط بیابون. همه اینا رو ذکر میکنه، یعنی خلاف این مطلوبه دیگه.
بله،
چیز طبیعیه. یا مثلا در قرآن میگه اعراب اشد و کفرن و نفاق. خب بعضی متاسفانه معنای آیه رو بد میفهمن، فکر میکنن کلا نژاد عرب اینجوری. کلمه اعراب اصلا به معنای جمع عرب نیست، چون عرب خودش اسم جمعه.
بله.
اعراب یعنی بادیه نشینان، اصلا واژه اعراب خودش معنا داره، یعنی بادیه، یعنی بادیه نشین، یعنی غیر متمدن اشد کفرنه. چرا؟ چون فهم فرهنگی نداره، در برابر حق سریعتر موضع میگیره. یا ما یه گناه کبیره‌ای داریم به عنوان تعرب بعد الهجره، یعنی این تو کتاب‌های گناهان کبیره اینو می‌نویسن. یعنی چی؟ یعنی بعد از هجرت پیامبر و تأسیس حکومت نبوی و تمدنی که در واقع ایجاد شده، اگر کسی بگه من این رو دیگه قبول ندارم، خوشم نمیاد، بریم همون بیابون نشینی قبیله‌ای قدیم خودمون، این مصداق گناه کبیره در اسلام تلقی شده و دور شدن از تمدن در واقع حرام و سخت تلقی شده در این.
یعنی شما معتقد هستید یکی از ابزارهایی که باعث شد اندیشه ها اون موقع راحت‌تر صادر بشه به اروپا همین تمدنه بود؟
بله، در واقع بحثی که آزادی که این ور بود، سختگیری که اون ور بود. البته بگم در غرب همه اینجوری نبودن. شما اگر راجر دوم رو در سیسیل نگاه کنید که حکومتی داره و در واقع مستقل از جریان پاپ هست و مسیحیه که دستگاه پاپ رو به رسمیت اصلا نمیشناسه، ایشون دانشمندان اسلامی رو، نه همون دسامه مسلمین رو داره الگو برداری میکنه، استخدام میکرد، خرج زندگیشون رو میداد، از جمله جناب شریف ادریسی که از سادات حسنی است در قرن ششم زندگی میکرده، صاحب کتاب نزهت المشتاق فی اختراق الافاق، این کتاب جغرافیای جهان هست در قرن ششم. بعد نکته‌ای که دیگه باید بگم، ایشون یک نقشه جغرافیایی جامع کشیده که موجوده و من همیشه سر
و منطبق بر نقشه امروزی ما،
الان می‌خواستم همین رو بگم، من همیشه در برابرش سر تعظیم فرود میارم، چون که چکمه ایتالیا یا مثلا شکل عربستان اینها رو بدون تصویر هوایی در آورده، یعنی بخش نیمکره شمالی رو کشیده،
چون
از نیمکره جنوبی چه اطلاعی نداشته. چجوری این کار رو انجام میداده؟ پول از راجر میگرفته، افراد رو میفرستاده، در ته ساحل میرفتن، میگفتن فلان جا انقدر پیچیدن به راست، فلان جا انقدر درجه پیچیدن به چپ، ثبت میکردن، گزارش رو تقدیم شریف میکردن، ایشون مینوشت. دو جلد جغرافیای عالم رو به صورت نثر، نقشه و کره جغرافیایی، یک کره جغرافیایی به دستور راجر درست میکنه، روش همه اینا رو نشون میده، بعد یه دونه کتاب هم مینویسه همون کره رو به صورت ورق ورق در میاره، در 70 صفحه نسخه خطیش در مجلس شورای اسلامی هست، در سال 1000 نوشته شده از اون نسخه اصل. بنابراین یه همچین شخصیتی به جای اینکه در بلاد اسلامی در زادگاهش مراکش باشه یا در بغداد باشه یا در اصفهان باشه، در سیسیل داره در دربار یک مسیحی کار میکنه، یعنی راجر دوم. بعد از غرایب امر این که همین راجر در وقتی که لباس ملوکانش رو میپوشید و در محضر مردم میرفت، از نزدیک گردنش یعنی یقش تا نزدیک پاش دو طرف لباسش رداش الله اکبر نوشته بود همه رو، یعنی مسیحی بوده.
بله، اتفاقا ما یه چیزی شنیدیم در مورد مسیحیان مسلمان پوش.
بله.
در خود اندلس.
بله.
در کوردوبا.
دقیقا.
یه کوتاه فرصت داریم که اگه شما خیلی کوتاه ما بگین که جریان اینا چی بوده، شاید راجر دوم هم به ترتیبی مسلمان پوش بوده.
به اینها گفته میشه مزاربس که همون مستعربه، یعنی عرب شده. در واقع اینا مسیحی بودن، نژادشون هم عرب نبود و لباسشون، سکناتشون، حرکاتشون شبیه مسلمین بود. حتی این نکته جالب رو من بگم، اینها زبان اسپانیایی رو به خط عربی می نوشتن، مثلا ماتره یعنی مادر با تیم دستدار و هی در واقع آخر نوشته می شد. حتی خط رو هم سعی کرده بودن از اینها اقتباس کنن. این اوج در واقع تسلط فرهنگی است.
خب من یه جمله از گوستاو لوبون همینجا بگم، میگه که مسلمان‌ها بودن که مهمترین ترکیبات شیمیایی مثل الکل، مثل انواع اسیدها، مثل اسید سولفوریک رو کشف کردن و لازم‌ترین کارها رو در این باره انجام دادن، مثل عمل تقطیر و حالا کارهای دیگه که در علم شیمی هست و اونها بودن که از علم شیمی در داروسازی، در صنعت به خصوص استخراج معادن، ساختن فولاد، چرمسازی و غیره استفاده کردن. و حالا ما در اون برنامه‌ای هم که در مورد جنگ‌های صلیبی داشتیم گفتیم که باروت، اسلحه‌های گرم و کاغذ که از
پارچه‌های
عینک، دقیقاً همه اینها از سرزمینه اسلامی بوده که به اروپا میره.
خیلی متشکرم آقای دکتر، با اینکه شما ناراحتی حنجره هم داشتید به واسطه سرماخوردگی، دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. کار خیلی سختی هم بود، یعنی اینجا واقعا با یه دشواری ویژه‌ای مواجه بود آقای دکتر طاووسی، ولی محبت کردند و به ما کمک کردند تا بتونیم اطلاعاتی در خور شما با شما دوستان به اشتراک بگذاریم. بازم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خواهش.
و بیش از هر چیز از شما دوستان شنونده سپاسگزارم که این قسمت از مجموعه برنامه‌های از اندلس تا تهران رو همراهی کردید. محسن با تو خداحافظی می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه اومدی به استودیو.
زنده باشید، خدا نگهدار.
و همینطور شما دوستان شنونده رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا فرصتی دیگر. تندرست باشید، خدا نگهدار.
چفیه خونی و خاکی، یه نشون از شهر پاکی، یه پلاک و یه شماره، خبرت رو کی میاره؟ یکی با دل گرونی، یکی دنبال نشونی، یکی پاشو جا گذاشته، شده جنس آسمونی. یه مادر خیلی بیتابه، میگه بچم چرا خوابه، چه خیالا که نداشتم، آرزوم نقش برابه. پسرم سفر سلامت، برو دیدار به قیامت، عروسیت رو که ندیدم، مبارک باشه شهادت. یه پدر با تن خسته، اینجا پیش رود نشسته، پسرم چشماتو وا کن، بابایی دلش شکسته، پسرم سفر سلامت، برو دیدار به قیامت، عروسیت رو که ندیدم، مبارک باشه شهادت.
رادیو جوان.
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم خور از دوری و دیری، دانی دانی که رسیده هنر گام زمان است. آخ نه آخ Thank you.
رادیو جوان.
تر از اینم نکن، با گریه های هر شب دنبال مرهم نیستم، این بار بشکن بغضم و فکر غرورم نیستم. کی گفته این خواهش منو تو چشم تو کم میکنه؟ این التماس آخرم خیلی بزرگم میکنه. درد دوری کم نبود، اینا که میگم یک شب از چیزی که حس کردم نبود. با گریه های هر شبم دنبال مرهم نیستم، این بار بشکن بغضم و فکر غرورم نیستم. کی گفته این